ما از چوب درختان جنگل میتونیم محصولاتی تولید کنیم که هزینه تولیدشون پایینه. خب وقتی شاخص تورم تولید کننده ما بالای 95 یا 100 درصده یا تو حوزه صنعت بالای 80 درصده، طبیعی است که مردم به جای واردات مواد اولیه یا مواد اولیه گران در داخل به سمت تولید محصولاتی برن که از منابع طبیعی به دست میاد. حالا چون جرم انگاری نشده یا شده عمل نمیشه، قاچاق چوب شاهدش خواهیم بود. در حوزه آب چاهای غیر مجاز میزنیم و بهره برداری های غیر مجاز میکنیم و یا حتی خاک کشور رو صادر میکنیم به کشورهای دیگه به اسم کلینکر. آیا تو این شرایط ما میتونیم دایین داشته باشیم که میشه از منابع طبیعی محافظت کرد و اونها رو حفظ کرد و منابع محدودمون رو از دست ندیم؟ میتونیم همچین ادعایی بکنیم آقای دکتر نوری؟
قطعا ما ناچاریم آنچه که داریم رو حفظ بکنیم.
خب
این حداقلی است که ما در حال حاضر باهاش مواجه هستیم.
بله
درست فرمودید، همه این موارد رو که فرمودید در حال حاضر در کشورمون اتفاق افتاده. هم آب، هم جنگل، هم مرتع، همه اینها رو به نابودی است. خب اگر ما جلوی به نابودی رفتن رو نگیریم، حداقل موجودی رو که داریم این رو هم از دست خواهیم داد.
خب
بنابراین باید دنبال این باشیم که چگونه در مقطع کنونی ابتدای امر اون رو حفظ بکنیم و تا بعد بتونیم برای بهبود وضعیت موجود اقدام بکنیم.
بله.
مهمترین رکنی که وجود داره و اشاره درستی رو هم فرمودید اینه که ما در بحث سیاست گذاری، در بحث وضع قانون و قانون گذاری در حال حاضر با یک مشکل بسیار مهم و بزرگ مواجه هستیم.
بله.
سیاست جناحی ما در بخش محیط زیست و منابع طبیعی کشور جرمزاست.
بله.
چون سیاست جناحی ما جرمزاست، پیشگیری کننده نیست، مشارکتی نیست، بنابراین ما شاهد اینیم که هر روزه با تخلفات متعددی رو میشیم که در آینده نزدیک جنبه قانونی پیدا میکنند. ما هر دهه که میگذره میایم یه قانونی رو وضع میکنیم، میگیم آقا هر آنچه که تخلف در دهه گذشته اتفاق افتاد اونها رو قانونی بکنیم، از امروز به بعد غیر قانونی. خب قطعا من آزمند، من کسی که به فکر خودم هستم، به فکر جامعه خودم نیستم، فرد نگرم، به جای اینکه جمع نگر باشم، جامعه نگر باشم، هدف من کشور من باشه، مردم من باشن، هدف من خود من هستم، میام چیکار میکنم؟ میرم تخلف میکنم.
مثلا ما قانون استراحت جنگل ها رو وقتی وضع کردیم اشکالش کجا بود؟
قانون استراحت جنگل ها یکی از مدرن‌ترین قوانینی بوده که ممکن بود وجود داشته باشه، ولی ما اومدیم در مقابل اون قرار گرفتیم، در تقابل اون قرار گرفتیم. با توجه به اینکه در یه مقطع طولانی من بحث نظارت ارزیابی رو در بحث منابع طبیعی کشور مطالعه کردم و پیگیری کردم، به اینجا رسیده بودیم که طرحهایی که در جنگل‌ها و مراتع اجرا میشن به درستی اجرا نمیشن. اصلا مطالعاتی رو که انجام میدیم به درستی انجام نمیدیم. نهایتا هم طرح اشتباه بود، هم اجرای طرح اشتباه بود. نتیجه اون چنین شد که منابع طبیعی ما، جنگل‌های ما از درون تهی بشن. برای اینکه ما بتونیم اجازه بدیم که خودش رو احیا بکنه جنگل، مجبور بودیم بحث استراحت جنگل رو داشته باشیم. اما اونهایی که منافع خودشون رو در طرحهای جنگلداری جستجو می‌کردن، اومدن در تقابل قرار گرفتن.
بله.
ما قاچاق چوب رو داشتیم.
بله.
ولی قاچاق نظاممند داشتیم با هماهنگی مجریان تر، ولی این دفعه اومدیم چگونه داریم؟ قاچاق بسیار محدودتر شده توسط عده محدودتری که اونها هم آزمندهای محلی هن. ما برای مقابله با اون نیومدیم چاره اندیشی بکنیم، فقط اومدیم بر طبل مخالفت بر یک قانون کوبیدیم و این در واقع ما رو به اون سمت و سو برد که نتونیم اهدافی رو که در طرح اصلاحات جنگل داریم محقق بکنیم. هرچند که باز هم بسیار بسیار مطلوب تر از این بود که طرحهای جنگلداریمون که بسیاری از اونها مطالعاتشون به درستی صورت نگرفته بود و در اجرا هم بسیار مشکل داشتن ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای خدابخش داودی نصر، مدیر محترم سابق ترویج کشاورزی استان ایلام روی خط ارتباطیمون هستن. آقای داودی نصر خدمتتون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بازم خدمت جناب آقای عوامل عزیز برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای داودی نصر. موضوع محدودیت منابع طبیعی و حفظ اونهاست. منابع طبیعی که تقریبا رو به نابودی است. بخشی از اونها به مرز بحران رسیده مثل آب. بخش دیگری وجود داره که هر از گاهی ازش صحبت میکنیم، مثلا فرسایش خاک، فرونشست زمین، قاچاق خاک به خارج از کشور و و خیلی چیزای دیگه. حفظ این منابع طبیعی تو شرایط فعلی چطور امکان پذیره با مقدورات فعلی که ما داریم، حالا هم از توانایی ما برای حفظ اونها، امکانات قانونی ما و اینکه شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکنه که از این منابع طبیعی استفاده کنیم تا بتونیم معیشتمون بگذره.
خواهش میکنم. من صحبت آقای دکتر هم شنیدم، حضرت عالی هم به نکات زیبایی اشاره فرمودید. من میخوام همونها را به یه شکل دیگه تایید بکنم.
بله.
ببینید ما تو بحث منابع طبیعی نیاز به استراتژی داریم.
بله.
یک استراتژی، یک برنامه بلند مدت.
صحیح.
اینو داشته باشیم تو دل این حرکت بکنیم. البته الحمدلله از این نظر ما باز کم نداریم. اسناد فرادست زیادی داریم. ما سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داریم. از اونم چشمانداز الان دوم در واقع انقلاب داریم. همه اینا رو داریم، چشمانداز 20 ساله داریم. ولی متاسفانه وقتی که ما مثلا برنامه‌ریزی نه فقط در حوزه منابع طبیعی، جای دیگه هم برنامه‌ریزی می‌کنیم، به اینا توجه نمیشه. این یکی از در واقع گیرهای اصلی حوزه منابع طبیعی ماست.
خب
اما یه نکته دیگری که من همیشه گفتم، اون زمان هم که در واقع وضعیت و استان در دست ما بود و با حوزه منابع طبیعی می‌گفتیم، اینه که یک نگاه و دیدگاه مثبت در واقع مردم محور در حوزه جنگل آمراتی متاسفانه وجود نداره یا خیلی کم رنگه. و وقتی ما مردم رو کنار بذاریم، دیگه چیزی از برای منابع طبیعی باقی نمیمونه. در صورتی که ما اگر بخواییم منابع طبیعی رو به درستی و علمی تعریف بکنیم به شکل پایدار، باید اون رو مردم محور ببینیم. اینا مشکلاتی که متاسفانه وجود داره. زمینی که همون قانونی که حضرت عالی هم بهش اشاره فرمودید، خب استراحت جنگل، جنگل بخواد استراحت بکنه، خب 90% دام مثلا عرصه اشایر و روستایان ما وابسته است به مرده. از اون طرف هم خیلی از جمعیت اشایر روستایی ما یا در دل مردن جنگل و مرده یا خیلی نزدیک به جنگل و مرده هستن. خب اینا چه کار بکنن؟ اینها معیشت از زندگیشون در واقع بر این پایه میگذره. بنابراین از اون ما باید زیر ساخته رو محکم بکنیم، حداقل از اون طریق مثلا بتونیم. و حالا راهکار اینه که اگه ما بخوایم، حالا دکتر هم اشاره فرمودن بحث مطالعات و اجرا، و اصلا اونجا نظارت خاصی وجود نداره، زمینی که طرح خودشون از اساس هم ایراد دارن به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اگه ما بخوایم و برسیم به یک مطلبی در ارتباط با منابع طبیعی پایدار، اون نکته اصلی هم همینه. اون استراتژی رو ما باید داشته باشیم، تعریفش بکنیم کجای کاریم. زمینی که الان آقای دکتر از نظر سرانه جنگل در دنیا 62 هکتاره و در ایران 1600، یعنی ما زیر 1/4 سرانه جنگلیم. و متاسفانه سالانه در کشور ما از 50 سال گذشته تا سال 98-99 تو مثلا 50 سال سالانه حدود 80,000 هکتار ما جنگل رو از دست میدیم به خاطر همین ندانمکاری ها و بی‌تدبیری ها و سوء تدبیری هایی که در عرصه جنگل و مراتع داریم. اگر ما بخوایم به جنگل و مراتع برسیم، 80% وسعت مملکت ما در حوزه جنگل و مراتع است. الان تو استان ما هم باز بیش از 80% دریاست. با همین اندازه باید ما بتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم به عنوان بستر توسعه پایدار.
سرمایه گذاری که منتهی به ارزش افزوده بشه، سرمایه گذاری که توش سود باشه. اما این سرمایه گذاری اتفاق نمیفته تو شرط فعلی.
منم همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. این سرمایه گذاری ما الان تو همین استان ما رو بخواید مثال بیارید، حدود 640,000 هکتار بهترین نوع جنگل در عرصه زاگرس ما داریم.
بله.
اگر بیاید از نزدیک ببینید، شاید سالانه میلیون ها تن میوه جنگلی در واقع پای این هاست، پای درخت ها هست.
بله.
حالا ما نمیگیم این تبدیل به کود طبیعی میشه و فلان اینا، ولی عرض من اینه، اگر ما صنایع طبیعی و تکنیکی مناسب برنامه درست حسابی داشته باشیم، هم این ضایعات رو نداریم، هم ارزش افزودهشون رو بیشتر میکنیم به جای خام خوری، و هم حتی ممکنه صادر بکنیم از نظر مسائل بیداشتی و درمانی و تولید خیلی چیزهای دیگر و ارزاوری هم داشته باشه. بله، اون بحث سرمایه‌گذاری پایدارش رو من ارزم هست.
خیلی متشکرم از شما آقای داودی نصر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا حافظ.
سلامت باشید.
خب آقای دکتر نوری، آقای داودی نصر هم فرمایشات جناب عالی رو تایید کردن، اما من همچنان بر همون مدار خودم استوارم که راهکارهایی که پیشنهاد میشه گاهی مستلزم تصمیم، گاهی مستلزم تخصیص بودجه است. تو حوزه تصمیم گاهی اوقات تصمیمی میگیریم که قوانین و واقعیت‌های زندگی در تعارض با هم دیگه است، بنابراین قانون تضمینی برای اجراش وجود نداره. و نمیشه برش نظارت کرد که آیا این قانون به درستی اجرا شده یا نه. مثل موضوع عشایر کردن آقای داودی نصر بهش اشاره کردن. خلاصه این که معادله چند مشهوری است که هر طرف این مشهور حل شه، طرف دیگر لاینحل باقی میماند. حد میانه‌ای وجود داره برای حفظ منابع طبیعی به لحاظ راهکار، به لحاظ تخصیص بودجه، به لحاظ تصمیم گرفتن، حتی فرهنگسازی که جناب علی بهش اشاره کردید؟
بله، به یقین وجود دارد. اگر ما بخواهیم بگیم وجود نداره، باید بگیم همه یا آنچه که دنیا انجام داده به خطا بوده، در حالی که می‌بینیم درست بوده و تونستن منابع طبیعیشون رو حفظ بکنن، احیا بکنن و پیش ببرن. اما به درستی فرمودید، وقتی ما می‌خوایم هدف گذاری بکنیم، وقتی بحث استراتژی به میون میاد،
بله،
یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.
بله.
ما در سیاست‌گذاریامون به وضعیت موجودمون اصلاً توجه نداریم. ما به توانمندی هامون توجه نداریم.
بله.
و هدف اصلی رو در منابع طبیعی و محیط زیست طبیعی گم کردیم. ببینید، محیط زیست طبیعی و منابع طبیعی ما دو تا ارزش دارن. یک ارزش بازاری دارن.
بله.
یک ارزش غیر بازاری یا غیر تجاری دارن. ما در همه برنامه ریزی هامون فقط به برنامه ریزی بر مبنای ارزش بازاری یا تجاریش تمرکز میکنیم.
بله.
نهایتاً وقتی میخوایم برنامه ریزی بکنیم میگیم هزینه به فایده ما در منابع طبیعی مطلوب نیست، در حالی که ما اگر ارزش های غیر بازاریش رو لحاظ بکنیم، هر هزینه ای رو ما در منابع طبیعی بکنیم قطعاً مطلوب خواهد بود.
بله.
چرا؟ ارزش های غیر بازاری منابع طبیعی ما بسیار بسیار فراوانتر از اونیه که
اینو
ما بتونیم.
این هزینه رو باید دولت ها بکنن دیگه.
بله.
وقتی ما تو ردیف های بودجه سالان اینا رو نمیبینیم، چطور اینو پیشنهاد بدیم؟
دلیل اصلیش اینه، اونهایی که وضع قانون میکنن، نمایندگان محترم مجلس ما،
بله،
به یه نکته ای توجه ندارن. منابع طبیعی سرمایه پایدار دیربازده.
بله بله.
و پایدارساز و پایدار کننده سرمایه های دیگریه که یا سرمایه گذاری های دیگریه که ما در کشور انجام میدیم.
خب این نمایندگان مجلس میدونن آقای دکتر نوری، منتها محدودیت منابع مالی برای این تخصیص ها وجود داره.
بس محدودیت منابع مالی فقط نیست، من به افکار عمومی میخوام پاسخ بدم. من نماینده مجلس میام به این سمت و سو که نیازمندی های امروز، یه دوره 4 ساله‌ای که هستم،
بله،
پاسخ نیازهایی رو بدم که مردم به من رأی بدن، بدون توجه به این که من اگر به این دوره 4 ساله فکر بکنم 40 سال مملکتم رو به نابودی میبرم. وقتی منابع طبیعی کشورم از دست بره، من چگونه میتونم دوباره اون احیا بکنم؟ یه درختی رو که من امروز، یه درخت 50 ساله‌ای رو که اجازه قطعش رو میدم، نمیتونم 50 سال دیگه بهش دست پیدا بکنم، حتی اگه تمام توانم رو بذارم. یعنی من با یک برنامه اشتباه میام یک مملکت رو به نابودی، به سمت و سوی نابودی سوق میدم.
البته کسی هم از من سوال نمیکنه که چرا کاری که کردی و ضربه 50 ساله‌ای که زدی رو بیاد از من پاسخ بگیره.
این هم کاملا درسته.
بس.
استهزار دارید در بحث منابع آبی ما. دقیقاً مشکلی که وجود اومده همینه. من در سال 76 مقاله رو راجع به بحث بحران آب نوشتم. چندین سال گذشتم، یعنی فکر کنم 4 سال پیش بود، یه مقاله جدید دادم تحت عنوان بحران آلودگی آب. حالا ببینید، بحران آب 76 کاملا قابل تخمین زدن بود، کاملا مشخص بود که این اتفاق میفته و ما همین الان هم داریم. شمال استهزار دارید که ما 2-3 تا سد داریم میسازیم، فینسک، سارمرود، این سدهایی که در آینده نزدیک تهدیدی بسیار خطرناک و بحران آفرین برای شمال کشورمون خواهند بود. خب این اخطارات رو نمیشنویم. چرا؟ یه عده محدودی به نیاز امروز فکر میکنن. من هفته گذشته بود توی یکی از این برنامه‌ها خدمتتون عرض کردم. ببینید، ما وقتی صنایع آببر رو میاریم در مرکزی ترین نقطه کشور متمرکز میکنیم،
خوب،
مجبوریم از منابع آبی داخل کشور استفاده بکنیم، نتیجهش زاینده رود میشه.
بله.
نتیجهش این میشه که وقتی من برای صنایع سمنان فکر میکنم، خشکی و نابود کردن منابع طبیعی شمال کشور رو رقم خواهم زد. بنابراین ما باید فکر کنیم به این موضوع که اونهایی که دارن برای بحث‌های آبی ما برنامه ریزی میکنن، آیا واقعا به همه جوانب توجه کردن یا نه؟ اونهایی که در بحث سدسازی تمرکز دارن فقط به منافع سدسازی فکر میکنن.
خیلی متشکرم آقای امیرحسین رهبر، استادیار محترم دانشگاه بوعلی سینای همدان هم به ما پیوستن. آقای رهبر، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب و احترام، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای رهبر، علم اقتصاد میگه منابع محدوده و نیازها نامحدود. علمی که کمک کنه به تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود میشه علم اقتصاد. تو همین علم اقتصاد از رقابت صحبت میکنه، از بازار صحبت میکنه. درست یا غلط درگیر این بازار و درگیر این رقابتیم و این رقابت جایی شکل میگیره که ارزش افزوده منطقی و در کوتاه‌ترین زمان به دست کسی برسه که وارد این بازار رقابت شده. ما چنین چیزی رو در حوزه منابع طبیعی نمیبینیم. کسی که بیاد سرمایه گذاری کنه برای بهینه کردن شرایط ما در حوزه منابع طبیعی، یا کسی که بیاد استفاده رایگان و مفتخورانه بکنه از این منابع طبیعی برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر. یه در واقع پارادوکسی این حوزه میبینیم. حوزه‌ای که میخوای منابع طبیعی رو احیا کنی دیربازده، برای من هیچ کس سرمایه گذاری نمی کنه، حتی دولت ها. حوزه‌ای که میخوای استفاده کنی سوء استفاده میکنه از این شرایط. چطور میشه این رو به حالت تعادل برگردوند آقای رهبر؟
سلامت باشید. بله ببینید، در این حوزه دو نظریه کلی وجود داره. این نظریه کلی متعلق به افرادی که دوستداران فناوری های نوین هستند. خب اینها معتقدند که اگر ما از صنایع مالیات های آلایندگی محیط زیست بگیریم، خب یعنی بابت صدمه‌ای که به منابع طبیعی از جهت تأمین منابع اولیه یا آلوده کردن میزنن مالیات متناسب بگیریم و سپس این پول رو بیایم صرف بکنیم برای توسعه فناوری‌هایی که میتوانن این آلایندگی رو جبران بکنن و همچنین صرف اقتصاد چرخه‌ای بکنیم، صرف بازیافت بکنیم و اینها، این اثر جبران میشه. این گروه غالبا افرادی هستن که نسبت به جهش‌های فناورانه خوشبینن و البته دستاوردهایی هم تا الان داشتن. الان میبینید که مثلا خیلی کشورها دارن به سمت اقتصاد بدون کربن میدن و انرژیشون رو مثلا از انرژی‌های نوین تامین میکنن.
مثلا نوبل اقتصاد دو سال پیش رو سه اقتصاددان در خصوص مالیات بر کربن گرفتن.
درود بر شما. بله. این یه نگرشه که الان در حقیقت بیشتر توجه ها رو هم برانگیخته که سازگار با توسعه. نگرش دیگه نگرش افراد سنتگرا و دوستدار محیط زیسته که اینها در حقیقت خیلی مایلن الگوهای سنتی رو احیا کنن.
خوب.
و نسبت به در حقیقت تحرک هایی که در حوزه فناوری هم انجام میشه اغلب بدبینن. الان شما نمونه اینا رو توی مثلا بحث واکسن میبینید.
بله.
خب که میگن آقا اینا حتما در آینده افراد رو عقیم میکنه فلان میکنه اینا.
بله.
این گروه ها که الان البته در اقلیت قرار گرفتن ولی در گذشته در اقلیت نبودن، این چنین اینها خیلی پافشاری میکنن که باید این صنایع اونها محدود بشن تا محیط زیست پایدار بمونه.
بله. آقای رهبر، نکاتی که گفتید نکات قابل تحملی است، اما موضوع اینجاست که وقتی ما از مالیات داریم صحبت میکنیم، این صنایع موجود از همین منابع دارن رایگان، تقریبا به نسبت کشورهای دیگه دنیا رایگان استفاده میکنن. چطور میتونیم صنعتی که حاضر نیست بهای استفاده از این منابع طبیعی رو به قیمت واقعی بده، یا سیاستگزار ما حاضر نیست بهای این منابع طبیعی رایگان رو از صنایع ما بگیره، چطور میتونه از اینا مالیات بگیره؟
خب در حقیقت دولت ها قوه قهریه دارن دیگه. شما
خب این قوه قهریه رو برای حفظ منابعی که داره نابود میشه، منابع طبیعی، استفاده نمیکنه. چطور برای مالیات استفاده کنه؟ یعنی همچین انتظاری الان انتظار به جایی است به نظرتون؟
بله ببینید، بالاخره اگر دولت کارآمدی باشه در همه شؤون و سطوح سیاست گذاری فعالانه ورود میکنه.
خب
یعنی چی؟ یعنی اولا که به کمک رسانه اقناسازی و فرنگسازی میکنه، همین مسیر مشروعی رو طی میکنه برای تصویب کردن اون مالیات هایی که قرار گرفته بشه، سالس هم به صورت منطقی اون مالیات ها رو میگیره و در نهایت از محل صرف اون مالیات ها گزارش های اقناعگری به مردم و پرداخت کنندگان مالیات میده که اونا قشنگ احساس میکنن که بله این پول صرف مثلا ریخت و پاش و اینا نشد، این پول صرف بهبود محیط زیست من شد.
بله.
یعنی تو کشور پیشرفته همین اتفاق داره میفته. اتفاق دیگر اینه که اون مواردی که در حقیقت اون مواد اولیه که به دلیل جهش‌های تکنولوژی هزینه‌شون خیلی کاهش پیدا کرده، رو اونها مالیات‌های حتی 100% 200% وضع می‌کنن که استفاده ازشون کنترل بشه، مثل مالیات‌هایی که رو نفت و گاز تو کشورهای اروپایی داره وضع میشه.
آقای دکتر نوری، شما یه همچین ارادی رو می‌بینید در کشور که مثلا دولت‌ها بیان به این سمت حرکت کنن؟ حالا اینکه مالیات رو می‌گیرن، باز یه پرسش اساسی دیگه هم وجود داره که این مالیات بیشتر میره هزینه های جاری میشه، نه حوزه عمران، حالا چه محیط زیستش چه هر چیز دیگه. اولا به خاطر شرایط تورمی ما داریم مالیات مضاعف میدیم. دو اینکه حالا این مالیاتو بدیم به حوزه عمران صرف نمیشه و مردم هم نمیپرسن که آقا این مالیات که ما دادیم کدام عمران و آبادانی اتفاق افتاد، بیشتر رفت سمت هزینه های جاری. شما چنین دعوی رو میبینید در کشور؟
من فکر میکنم دو تا نکته رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. فرمایش آقای دکتر بر این موضوع متمرکز بود که ما بیایم وقتی که صنعت رو توسعه میدیم از همون صنعت بیایم وجوهی رو دریافت کنیم برای احیای محیط زیستمون یا پیشگیری. اما فکر میکنم شما و همه عزیزان استعذار دارن که در حال حاضر کشورهای پیشرفته اومدن و صنایع آلاینده خودشون رو سعی میکنن از کشورها خارج بکنن به سمت و سوی کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه ببرن.
خب
یعنی این که برای اونها حفظ منابع طبیعی و محیط زیستشون اولویت داره در برابر صنایعی که آلاینده است. این یه نکته. دوم، در بسیاری از کشورها، حالا در کشور خودمون حداقل، ما نمیبینیم که آنچه که تحت عنوان میزان خسارت وارده به منابع طبیعی و محیط زیست دریافت میشه به منابع طبیعی و محیط زیست جهت احیا و بازسازی تخصیص داده بشه. یه موضوع بسیار مهمی که هست اینه، حتی اعتبارات مصوبی که بخشی از اونچه که در واقع در قالب بنده به ماده 12 یا خسارت وارده اخص میشه رو هم به منابع طبیعی میخوان بدن با محدودیت‌های بسیار فراوانی میدن. در حال حاضر منابع طبیعی کشور ما اعتبار حیات فقط عادی خودش رو نداره، جهشگر که اصلا نیست، نمیتونه اون تخریب‌های از دست رفته رو احیا بکنه. بنابراین منابع طبیعی محیط زیست ما نیازمند هست. ضمن این که یه نکته خیلی مهم دیگه وجود داره، وقتی ما میخوایم صنایعی رو ایجاد بکنیم در کنار منابع طبیعی محیط زیستمون، اونهایی که آثار غیر مستقیم بر محیط زیست و منابع طبیعی دارن، اونها که مالیات میدن، هزینه میدن، نه اینکه من صنایع رو ببرم در دل محیط زیست و منابع طبیعی، محیط زیست طبیعیمون ایجاد بکنم، محیط زیست رو نابود بکنم، بعد بگم حالا من بیا مالیات بگیرم بخوام محیط زیست رو احیا بکنم. این سه تا نکته ایه که در دنیا وجود داره و حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست برای این موضوع تاکید داره که ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که عوامل ناپایداری محیط زیست رو اول حذف بکنیم.
بله.
و بعد بیایم در خصوص پایدارسازی استفاده بکنیم. بله. موضوعی رو که فرمودن، اون صنایعی که در مجاورت در کنار یا در جاهای خارج از منابع طبیعی پویای ما قرار میگیرن، اونها هستن که مالیات میدن برای اینکه ما بتونیم خسارات غیر مستقیم رو جبران بکنیم و پوشش بدیم، نه اینکه بیایم نابود بکنیم و بعد بگیم حالا بیای پول بگیریم و احیا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای رهبر. نکات قابل تأملی که در فراز قبلی صحبت کردی در کشور ما یکم فانتزی به نظر میرسه. این فانتزی رو چطور میشه بهش یکم واقعی‌تر نگاه کرد و مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر رو به سمت اون حرکت داد؟
ببینید فرمایش شما متینه. خب ما در حقیقت به این دلیل فانتزی به نظر میرسه که سطح بلوغ این عرایضی که بنده کردن با الگوی دیگه از نمونه‌های موثق جهانی،
بله،
از سطح بلوغ سیستم حکمرانی ما دو پله بالاتر.
یعنی فهم عملیاتی دربارش نیست.
نیست. ببینید، و یه موضوع مهم دیگر این که شما هنگامی مثلا به فکر این میفتی که مثلا این کشتی که داره تو اقیانوس حرکت میکنه مثلا فضای اقیانوس آلوده نکنه، هوا رو آلوده نکنه، که کشتی در معرض غرق نباشه.
خب الان ما در حوزه آب به جایی رسیدیم که بحرانه، اما عملا دیگه نمیتونیم کاری بکنیم.
خب درسته، احسن، در حوزه آب به این نقطه رسیدیم، ولی که همزمان فولاد مبارکه رو هم نمیتونی تحصیل بکنی.
درسته.
همزمان اون کشاورزایی هم که دارن تو بالا دست زاینده رود آب با پمپ برمیدارن رو نمیتونی تحصیل بکنی. چرا؟ به خاطری که تحت بحران اشتغال هم هستی.
بله.
اینها در حقیقت تصویب تصمیم های اشتباه چند ده ساله روی هم دیگه است.
بله.
که الان با یه شبکه خیلی پیچیده و تو در توی ما مواجه کرده و ابتکار عمل ما رو گرفته.
بله.
آرزه ما رو زمینگیر کرده.
باید.
اما به هر حال هوشمندانه میتوان قدم به قدم توی هر کدوم از این حوزه ها بهبودهای ایجاد کرد و ما ناامید نیست.
ولی پیشنهادهایی که الان ارائه میشه قطعاً چیزایی که شما فرمودید حتی تو حوزه سنتیش هم نیست. مثلا ما آبخیزداری کنیم، آبخانداری کنیم، قنوات رو بریم احیا بکنیم، اینا نیست. میگن مثلا آب دریا رو بیاریم شیرین کنیم و چالش صنایعمون رو اینجوری برطرف کنیم، به جای اینکه بگن آقا از صنایع بیا مالیات بگیریم، صنایعی که تأثیر میگذارن در محیط زیست. یعنی حتی میخوام بگم پیشنهادهایی که جناب عالی یا آقای دکتر نوری ارائه میدید الان تو دستور کار هم نیست، با اینکه یه تصمیم فقط میخواد تو این زمینه گرفته بشه. هزینه نباید بکنی، اما انتقال آب دریا حتما هزینه بره.
بله، اصلا انتقال آب دریا با اکوسیستم اصلا سازگار نیست.
بله.
شما باید یه کاری بکنی که مصرف آب در استان یزد و اصفهان به صورت درون‌زا اصلاح بشه. سیستم‌های نوین آبیاری مصرف آب وگرنه شما که نمیتوانی مثلا یه بوم خوش رو در بلند مدت با صرف هزینه برق این بوم پر آب بکنی. من یه پیشنهاد عرض کنم خدمت شما خیلی ساده. ببینید الان ده ها واحد پتروشیمی و فولاد در مناطق مرکزی کشور ما با فشار استاندار و نماینده مجلس مکانیابی شده. شما برید به اینا مراجعه بکنید، واقعا یکی گزارش از اینا تهیه بکنید، حداقل کاری که رسانه ما میتونه انجام بده همینه. یه کاری بکنید که این واحد فولادی که اومده تو سمنان، تو همدان، تو جای دیگه داره تاسیس میشه، این دیگه اصلا انگیزه ای یعنی هر کسی از این واحد حمایت کنه بی آبرو بشه. اگر ما این کارا رو الان نکنیم 10 سال دیگه اوضاع به مراتب بدتر از الان خواهد بود.
درست. خیلی ازتون ممنونم آقای امیرحسین رهبر، استادیان محترم دانشگاه بالای سینمای همدان، براتون عرض موفقیت میکنم.
در خدمت
شما. یه سوالی بپرسم
از بله آقای رهبر، تحمل بفرمایید آقای نوری از شما سوالی دارم. بفرمایید.
جناب آقای دکتر رهبر عزیز، ما اگر فولاد مبارکه رو تعطیل بکنیم بهتره یا استان اصفهان رو کاملا خشک و نابود بکنیم؟
ببینید در حقیقت چون اینها از نظر بلند مدتی و کوتاه مدتی با هم همزمان نیستن، در داوری خشکی و نابودی اصفهان سریع حس نمیشه. بذار الان شما بری با استاندار اصفهان صحبت بکنی، خب اون داره چالش تکی شدن فولاد مبارکه رو بزرگتر میدونه تا خوش شدن اصفهان. چون خوش شدن اصفهان یک کاری که مثلا ظرف 15 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. الان میفرمایید اون توسعه یه امر متوازنه. خب ما باید همه اینها رو با هم جلو ببریم. ما از کسانی که گرسنه هستن نمیتوانیم انتظار پاسداری از محیط زیست داشته باشیم. و باید یه تدبیر سیاستی هوشمندانه بیاندیشیم که همه چیز با هم بره جلو.
ولی دنیا به اینجا رسیده که میگن درسته که ما نمیتونیم میزان پایداری رو از نظر علمی لحاظ بکنیم، تعیین بکنیم، محاسبه بکنیم، اما میتونیم عوامل ناپایداری رو شناسایی بکنیم و برداریم. اگر عوامل ناپایداری رو از میان برداریم، به سمت و سوی توسعه پایدار قدم برمیداریم. نابودی اصفهان در دراز مدت ممکن اتفاق بیفته، ولی احیاش هرگز ممکن نیست. ولی اگر من امروز بخوام بیام آب فولاد اصفهان رو از طریق دیگه‌ای، حالا با تانکر آب از جنوب یا جاهای دیگه تامین بکنم، شاید مقدور باشه. حتی اگر لازم باشه من فولاد اصفهان رو برای مدتی کوتاه تعطیل بکنم، بهتر از اینه که بیام و اصفهان رو نابود بکنم که تاریخ ایرانه.
نظرتون چیه آقای رهبر؟
سلامت باشی، فکر
می‌کنم دیگه
فرصتی نیست من
بخوام رئیسی
داشته باشم.
آقای رهبر، میتونیم مثلا بحث بازچرخانی آب در صنعت رو هم فناوریش رو بیاری وارد کنیم؟ اینا راهی که میشه انجام داد.
آقای دکتر عزیز ببینید، الان ما نظریه مالفوس رو داشتیم چند ده سال پیش که میگفت اگر در حقیقت جمعیت با همین روند کنونیش افزایش پیدا کنه، همه از گرسنگی خواهند مرد. وقتی دیدیم جهش های فناوری توی حوزه بذر، توی حوزه ماشین‌آلات کشاورزی، آبیاری، باعث شد که الان زمین خیلی بیشتر از این جمعیت ها هم بتونه جواب بده از نظر غذا. موضوع همینه. در حقیقت ما اگر روی فناوری ها درست و خوب حساب باز کنیم، مشکلاتمون رو حل میکنه. اقتصاد دانش بنیان هم توی همین انگاره ها استوار.
متشکرم آقای رهبر، براتون از این موفقیت
کنم. متشکرم، خدا یارو
زنده باشید. آقای به دکتر فرصت خیلی کوتاه، دکسته که دو دقیقه اگر ناگفته باقی مونده تو این زمینه جنبندی بفرمایید.
بله، من نکته بسیار بسیار مهمی که فکر میکنم باید بهش بپردازیم اینه، در وضع قوانین به حقایقی که آثار این قوانین ایجاد میکنن توجه بکنیم. ما متاسفانه قانونگذاریمون بدون توجه به آثارش اتفاق میفته، منابع طبیعی و محیط زیست طبیعی ما رو به سمت و سوی نابودی میبره. از جمله نکات بسیار بسیار مهم در بحث مالکیت منابع طبیعیه. متاسفانه قانونگذاری ما به شکلی اتفاق میفته که آزمندان به سمت و سوی تخریب و نابودی منابع طبیعی میرن تا اون رو بتونن برای کوتاه مدت تصرف بکنن، تملک بکنن، چرا که ارزش افزوده زمین در حال حاضر در کشور ما بیشترین ارزش افزوده رو داره. بنابراین ما باید در قانونگذاری بسیار دقت بکنیم و در اجرای قوانین اگر قانون به درستی اتفاق بیفته وضع بشه، اجرای قانون هم به درستی انجام بشود، من فکر میکنم شرایط موجود رو حداقل میتونیم حفظ کنیم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان و پژوهشگر محترم حوزه محیط زیست، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. بنده برای شما و همه عزیزان آرزوی توفیق دارم، انشالله که به سمت و سوی پایداری کشورمون قدم برداریم.
خیلی ممنونم از شما هموطنان عزیز که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.